باشه بدونه به قول معروف اون شرایط مناسب خودش باشه، یعنی هر لحظه و هر زمان هر اتفاقی بیفته من بلافاصله حالا یا کودکم رو یا مثلا هر کی حالا طرف مقابلم رو حالا هر کسی که میخواد باشه بلافاصله سرزنشش بکنم، در حقیقت به قول خودمون اون رو وادارش کردم که لجبازانه تر حرکت بکنه، جریترش میکنم به خطای خودش. اگه تو ملأ عام باشه، اگر مداوم باشه، اگر تکرار زیاد داشته باشه، این باعث میشه که فرد نسبت به خطای خودش نه تنها جریتر بشه، بلکه نسبت به اون امری که من دارم سرزنشش میکنم یه دافعه هم پیدا بکنه و اصلا بهش جذب نشه.
معمولا سرزنش اعتماد به نفسش رو از دست میده و این در آینده اینا آدم های معروف محتاطی بارمیان، آدم هایی که ترسو بارمیان، لذا بهتره که آدم سرزنش مستقیم نشه نسبت به کودکان و اونها رو راه های دیگه متوجه اشتباه و کار خطاشون بکنه.
سرزنش که کودکان که خیلی درست نیست، به خاطر اینکه لجاجت کودک رو زیاد میکنه. مثلا وقتی که زیاد به یه چیزی مثلا بهش بگی نکن یا این کارت اشتباهه، باعث میشه لج بکنه بچه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان، بچه تمایز سرزنش صحیح از سرزنش مخرب نیت سرزنش کننده است. در سرزنش مثبت مقصود سرزنش کننده اصلاح رفتار شخص یا جامعه است و اصلا قصد مخدوش کردن شخص یا جامعه رو نداره. در فقه اسلامی این روش از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به حساب میاد، اما در طرف مقابل سرزنشی زشت و ناپسنده که به قصد آزار و اذیت و تخریب شخص مقابل صورت بگیره و سرزنش کننده به نوعی خودش رو از چنین اعمالی مبرا ببینه. این عمل معمولا ناشی از خود بزرگبینی و خودشیفتگی. البته همونطور که بیان شد، نوع عمل کرد هم در سازنده بودن سرزنشگاه مؤثره، لذا سرزنش در حضور دیگران، سرزنش عجولانه و بدون آگاهی به اشتباه یا درست بودن رفتارها، سرزنش کسی به خاطر رفتار اشتباه دیگران، همگی از عملکردهای غلط در نوع سرزنش هاست. یادآوری این نکته هم ضروریه که سرزنش صحیح اگه به صورت مکرر و مداوم باشه نه تنها رفتار رو اصلاح نمی کنه، بلکه سبب لجاجت در کارهای زشت گذشته و نفرت از رفتارهای صحیح میشه. بنابراین سرزنشی مؤثره که با تشویق‌های مناسب همراه باشه. نظر برخی از شما عزیزان رو درباره راه‌های رهایی از سرزنش نادرست میشنویم.
چجوری میتونیم خودمون رو از این صفت ناپسند یعنی سرزنش کردن دور کنیم؟
اینکه اول نگاه کنیم ببینیم عیوبی که تو دیگران هست و داریم ما میبینیم، میخوایم اون عیوب رو بهشون تذکر بدیم، اول نگاه کنیم ببینیم تو وجود خودمون هست. اگه برگردیم نگاه بکنیم ببینیم این صفتی که الان به نظر من زشت اومده، این خطایی که به نظر من زشت اومده و من دیگری رو به خاطر این صفت یا به خاطر این خطا دارم سرزنشش میکنم، اگه تو وجود خودم وجود داشته باشه، میشم مثل اون حکایتی که رطب میخوره و من رطب میکنه، هرچند که رسول اکرم کار نکرد، ولی در هر حال فکر می‌کنم که بهترین راه حلش اینه که اول خطا رو تو خودمون ببینیم و برطرف بکنیم و بعد سراغ دیگران بریم.
اگه ما بیایم حساب بکنیم، اولا همه اطرافیان ما مثل ما احترام رو دوست دارن و حرمتشون براشون خیلی مهمه در درجه اول، در درجه دوم ما اینقدر عیوب داریم که نیاز به گشتن و سرزنش عیوب دیگران نداشته باشیم، این صفت کم کم از تومون برداشته میشه. وقتی یکی کار داره دیگه، اگه کسی هم بگه بیا سر کار من، میگه من خودم کار دارم و کار واجب تر دارم. اگرم که کسی عیوب انقدر داشته باشه و مهم براش برطرف کردن عیوب خودش باشه، انقدر هست که نیاز به پیدا کردن عیوب دیگران نداشته باشه. همینجور اگه تو این راه قدم برداریم، کم کم این صفت از ما برداشته میشه.
سعی کنیم که عیبای خودمون رو اول ببینیم، رفتار خودمون رو، بعد به دنبال این باشیم که حالا یه عیبی تو یکی در بیاریم و سرزنشش بکنیم به خاطر این رفتارش.
خب آدم بعد اول به عیبهای خودش وقتی نگاه بکنه، واسه میشه کمتر دیگران سرزنش کنه، چون انسان معمولا هر کسی تو زندگی خودش دچار خطاها و لغزش‌هایی میشه، لذا انسان وقتی به خودش نگاه بکنه و لغزش های خودش موقع باعث میشه که کمتر به سرزنش دیگران بپردازه.
باید مثلا توضیح داد مثلا مطلب رو، ولی نباید سرزنش کرد. مثلا حقو باید گفت، ولی نه اینکه زیادی مثلا کار بعد کسی رو زیاد به رخش کشیدن، این کار اشتباهیه.
الله گنج سعادت،
الله
راهی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی،
الله
گنج سعادت.
خب دوستان، آخرین بخش از سخنان استاد ضیایی رو درباره راه‌های زدودن صفت ناپسند سرزنش میشنویم.
اگر اون انگیزه های ملامت رو در خودمون جستجو کنیم و اونها رو ما اصلاح کنیم، که در تعریف این مسئله خدمتون عرض کردم، می توانیم که انشاءالله به درمان این مسئله در خودمون کمک کنیم. اولا پرهیز و دوری از حسادت و رقابت ناسالم. یکی از انگیزه های ملامت و سرزنش در انسان حسادت بود. اگر ما بتوانیم این حسادت یا این رقابت ناسالم رو در خودمون کنترل کنیم، می توانیم که از ملامت و سرزنش دیگران دست برداریم. نکته دوم و راهکار دوم، پرهیز از حقارت نفس و زبونی و احساس بی ارزگی به قول معروف در خودمون هست. کسانی هستن در خودشون حقارت نفس و کوچک بودن و زبونی رو حس میکنن، میگن از دست ما کاری بر نمیاد، و وقتی دیگران رو میبینن که اهل کار هستن، همون حقارت نفس باعث میشه که اونها رو هم کوچک ببینن، زبون ببینن. چون خودشون مرد کار نیستن و در میدان عمل وارد نشدن، این است که اهمیت کار دیگران رو حس نمی کنن، رو به ملامت میارن. نکته سوم که اینها وابسته به هم هستن، پرهیز از چشم بست قضاوت کردن هست. انسان قبل از ملامت دیگران باید به جوانب مختلف عمل کردها وقوف داشته باشه، وقوف کامل. این است که کسانی که اهل ملامت هستند معمولا کسانی هستند که جوانب مختلف کار رو در نظر نگرفتن. این است که رو به سرزنش و ملامت میارن. نکته چهارم این است که بعضی ها میخوان خودشون رو نشان بدن، خودنمایی، اظهار وجود، ریاکاری. اگر در حوزه عمل باشد با کار خودش میخواد خودش نشون بده، اما در حوزه گفتار گاهی وقتا با یک صحبتی، با یک حالا اظهار وجودی کلامی، اما اگر ببیند که حرفی برای گفتن ندارد، این است که حرفهای دیگران، عملکرد دیگران رو مورد نقد غیر منصفانه قرار می دهد و به ملامت دیگران رو می آورد. برای درمان این مسئله باید این اظهار خودنمایی و اظهار وجود کردن رو در خودمون رعایت کنیم. چقدر خوب است که اینجا برای این که به این اهمیت و به این راهکارها بهتر واقف بشیم، من این چند فراز رو هم برایتون بخوانم. آیه 54 سوره مائده، خداوند از گروه‌هایی و اقوامی توصیف کرده که خدا رو دوست دارن و خدا اینها رو دوست داره. یکی از ویژگی‌هاشون این است، آیه 54 سوره مائده: ولا یخافون لومت لائم، از ملامتگران ترس و حراسی ندارند، خوفی ندارند. امیرالمؤمنین در 192 خطبه نهج البلاغه می‌فرمایند که من از قومی هستم، من از گروهی هستم که در راه خدا هر کاری که کنم، هرچه ملامتگران مرا سرزنش کنند، توبیخ کنند، ملامت کنند، ملامت اونها من رو نمیگیره، در من اثری ندارد. و باز امیرالمؤمنین در 31 نامه خودشون در نهج البلاغه به فرزندشون ابا مجتبی میفرمایند و لا تأخذ که فی الله لومت و لائم، ملامت دیگران، سرزنش و توبیخ دیگران در تو تأثیری نگذارد. در راه خدا استوار باش، ثابت قدم باش، از ملامت دیگران نترس و در این راه قدم بگذار. از خدا می خواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید، آشنا بشیم به معارف قرآن و اهل بیت و انشالله خداوند ما رو متخلق به اخلاق حسنه و صفات برجسته قرار بدهد انشاءالله.
یا رب عنایت کن توان طاعتت را، شیرینی یادت چشان بر جان شیدا، حفظم کن ای کان کرم پوشنده ای، حق سپاست را به من الهام فرما، بیناترین بینندگان دلدار دانا، بیناترین بینندگان دلدار دانا.
کتابی که امروز میخواییم به شما معرفی کنیم برادری داشتم که نام داره. این کتاب رو که آقای محمد محمدیان نوشته درباره یک کلمی که قصار 279 نهج البلاغه است و خصوصیاتی رو که حضرت علی علیه السلام برای برادر ایمانی خودشون برمی شمارن تبیین میکنه. عناوین بخش‌های مختلفی کتاب از این قرارن: برادر ایمانی امیرالمؤمنین علیه السلام، کوچک دیدن دنیا موجب عظمت انسان، رهایی از سلطنت شکم، قهرمان سکوت، شیر بیشه، رازدار متین، معاشر با انصاف، تحمل پذیر دردها، مخالف هوا و هوس و مسابقه در میدان اخلاق. کتاب برادری داشتم که از مجموعه از چشمنداز امام علی علیه السلام به سفارش کانون اندیشه جوان و به همت مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر منتشر شده. خب عزیزان، امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً انتقاد و پیشنهاداتتون رو درباره این برنامه در قالب پیامک به سامانی 30553 ارسال کنید یا به شماره‌های روابط عمومی شبکه معارف تلفن بزنید و مطالبتون رو منتقل کنید. دوستان، تا برنامه بعد همگیتون رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. التماس دعا.
ای کرمت خست دلان را شفا، آینه دل ز تو دارد صفا، ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان، خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهود، فسته و درمانده و آواره هم، چاره من ساز که بیچاره هم، چاره من ساز که بیچاره هم. غیر تو هم دلبر و دلدار نیست، در دو جهان جز تو مرا یار نیست،
این من و این سینه مجروح من، خست ز اسیان و گناه روح من،
خست ز اسیان و گناه روح من، خست ز اسیان و گناه روح من.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو،
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
خدایا ما تسمیاتی که اسرافیلت گفت، اسرائیلت گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظر دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله ما فی السماء.
یاد خدا، یاد خدا سحر، سحر سجاده و تسبیح، 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 تسبیح.
سبحان الله، 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و احد، تعالی و شافی، قدیر و صمد. سرخیزان معارفی سلام. در سحرگاه شنبه با برنامه از آنگاهی تسبیح از کنار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها همدم و همراه شما عزیزان بیدار دل هستیم و به اطلاع شما نمازگزاران عزیز میرسونیم که نوای ملکوتی اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 4:54 از معزن های عشق تنین انداز میشه. خدایا لطیفا رحیما، عطر بشارت تو در سحرگاهان میوزد و خوبان را مدهوش این شمیم دلربا میکند. آنان که چون نام خدا یاد شود دلشان به خشیت افتد، بر سختی ها و مرارت ها صبوری کنند، نماز به پای دارند و از آنچه روزیشان کرده ای انفاق کنند. عزیزا بشارت تو بس شیرین و دلرباست و نسیم خوشبویش روح بخش و جان افزاست. ای مهربان، مرا در شمار خاشعان و فروتنان قرار ده، یادت را هماره در دلم زنده دار، در سختی ها صبورم بخواه، در اقامه نماز یاریم کن و در انفاق و بخشش به مستمندان دستم را گشاده دار. پس آنگاه از بشارت نیکویت در دلم فروریز و دلم را بدان مژده ناب بهشتی کن. آمین یا رب العالمین.
من
برنامه تسبیح از رادیو معارف تقدیم میشه به شما شنوندگان گرامی و در این لحظه دعوت میکنیم بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان رو درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. قو علی ختمتک جوارحی و اشتد علی العظیمت جوانحی. این هم یکی دیگه از فرازهای دعای کمیل است. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این فراز از دعا به درگاه خدا عرض می کند خدایا قوت و قدرت و اراده قوی به من عنایت کن که بتوانم در خدمت بندگان تو باشم و به دین تو و به بندگان تو خدمت گذار باشم. قرآن مجید در یکی از آیاتش به ما اینطور دستور میده وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره، یعنی شما به اون چه که به وسیله اون چه که خدای تبارک و تعالی بهتون داده دار آخرت را طلب کنید. خدا نعمتهای فراوانی به ما داده، همین اعضا و جوارحی که خدا به ما داده، مالی که به ما داده، قدرتی که به ما داده، مقامی که به ما داده، همه اینها عطایای الهی است و ما میتونیم به وسیله اینها آخرت خودمون را آباد بکنیم، آخرت خودمون را تأمین بکنیم. البته ممکن هست خدای نخواست ما راه بدی را، راه کفران رو پیش بگیریم. همین چشمی که ما میتوانیم باش آخرت خودمون رو تأمین بکنیم برای خودمون عذاب درست کنیم، با زبانمون، با گوشمون، با عقلمون، با دست و پامون. اما اگر بتوانیم اینها را و همه امکاناتی که داریم در راه خدا قرار بدیم، پیغمبر در یک حدیثی فرمودن من اقل حق الله علیک الله تستعین به نعمهی علا معصیته، کمترین حقی که خدا بر شما داره این است که از نعمتهای او بر معصیت او کمک نگیری. یعنی اینطور نباشه که به وسیله چشم و گوش و زبان و دست و پا که نعمتهای خداست به کمک اینها دست به معصیت بزنی، نافرمانی خدا رو بکنی، دستورات خدا رو زیر پا بگذاری، یه حرفی بزنی که خدا نمیخواد، نگاهی بکنی که خدا راضی نیست، چیزی رو بشنوی که خدا خوشش نمیاد، با پای خودت جایی بری که خدا نمیخواد، با دست خودت کارهایی بکنی، با مال خودت، با قدرت خودت، با جایگاه خودت، خب همه اینها ممکن میشه انسان را به جهنم ببرن، ممکنم میشه که در خدمت خدا و بندگان خدا قرار بگیرن و انسان را بهشتی بکنن. امام سجاد سلام الله علیه در دعای مکارم الاخلاق عرض میکند خدایا و عمرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فإذا کان عمری مرتعن لشیطان فقبزنی الیک، خدایا تا زمانی به من عمر بده که عمر من در راه تو خرج بشه، در راه تو مصرف بشه، و وقتی عمر من چراگاه شیطان شد جان من رو بگیر. خیلی دعای عجیبی است. یعنی خدایا این عمری که به من دادی، این سرمایه هایی که به من دادی، اون وقتی ارزش ماندن دارن، ارزش زندگی دارن که در راه تو باشن، برای تو باشن، در مسیر تو باشند، اما اگر از مسیر تو بیرون رفتن و عمله شیطان شدن و اجیر شیطان شدن و خدمتگزار شیطان شدن، دیگه ارزش موندن ندارن، دیگه ارزش بقا ندارن. عرض میکنه خدایا تا زمانی به من عمر بده که عمر من در راه تو خرج بشه، اما اگر بناس عمر من در مسیر شیطان باشه و کمک به شیطان باشه، یک چنین عمری ارزش نداره و من نمیخوام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای نسیم سحر، ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق، خوش ایار کجاست؟ کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا موعد دیدار کجا؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات نپرسید که هوشیار کجا؟ است کجا؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا؟ ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا؟ ملامتگر بیکار کجا؟ ای نسیم سحر، آرامگه یار کجا؟
عزیزان، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:54 است. آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: روزها دفتر عمرهای شماست، آنها را با نیکوترین کردارهایتان جاودانه سازید. بله عزیزان، کمتر از یک هفته به پایان سال 1397 هجری شمسی باقی مونده و خلوت سحرگاهی وقت مناسبیه برای تفکر و تأمل در سالی که گذشت و حتی عمری که گذشته. چه کردیم؟ چه باید می کردیم؟ کجاها رفتیم؟ نمازمون، انفاقمون، کار و تلاشمون، اخلاقمون و هر موضوع دیگه‌ای که به گذر عمرمون مربوط میشه. خرما نتوان خوردن از این خار که کشتیم، دیبا نتوان کردن از این پشم که رشتیم، افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم.
و من یطع الله و رسوله و یخشى الله.